بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه اخلاقی داشتن به دین ممکنه ما رو دچار آسیب‌هایی بکنه. اولا مردم اخلاق رو یک امر واقعی نمی‌دونن. حالا مردم چجوری باید ذهنشون اصلاح بشه، آیا امکان داره یا نه؟ بالاخره چنین ذهنی دارن. مثلا یک توصیه اخلاقی رو مثل یک توصیه پزشکی نمی‌دونن. یک توصیه اخلاقی رو مثل یک توصیه‌ای برای بهبود وضع اقتصادی نمی‌دونن. یک توصیه اخلاقی رو مثل یک توصیه در فضای دانش فیزیک یا شیمی نمی‌دونن. مردم اینجوری تلقی می‌کنن. ممکنه بگن بله در کل اخلاق لازمه، ولی یک گزاره اخلاقی مثل یک گزاره علمی واقع بینانه و حکایت کننده از واقعیت نیست. به همین دلیل امر اخلاقی رو امر ارزشی تلقی میکنن، در حالی که اصلا در دین لااقل اینطور نیست. بله در فرهنگ غرب بعد از رنسانس، بعد از اینکه دین یه امر خرافی یا امر غیر عقلانی هرچند قدسی رو زدن کنار، دیدن یه چیزی باید داشته باشن که برخی از هنجارها رو با اون در جامعه توجیه و تبیین کنن، گفتن اخلاق چیز خوبیه، یک سلسله ارزش‌های اخلاقی رو بیاد همه بپذیریم، در حالی که نه دین ما شبیه دین مسیحیت قرون وسطاست که جمعی عقاید و قدسیات غیر عقلانی داشته باشه، نه دستوراتش ابدا دستورات اخلاقی به این معنی است که غربی ها از اخلاق حرف میزنن. مثلا اگر در دین گفته می شود رباخاری نکنید، یک منظور یک توصیه اخلاقی نیست که رباخاری بده از نظر اخلاقی، به معنای اخلاقی که در غرب تعریف میشه. نه، وقتی که می فرماید رباخاری نکنید یعنی با رباخاری اقتصاد به هم می ریزه. یک گزارش واقعی از واقعیات اقتصادی است، یک توصیه مبتنی بر او. من لیوانو دستم بگیرم رهاش بکنم میفته زمین، لیوان رو رها نکن که میفته زمین. این درسته یک توصیه توشه به نام رها نکن، ولی توصیفی است از جاذبه زمین. لذا این گزار این توصیه لیوان رو رها نکن یک توصیه اخلاقی نیست، یک توصیه واقع بینانه است. یک دانشمند میگه اینو رها نکن، محاسبه کرده این لیوان وقتی رها بشه چون از استحکام کافی برخوردار نیست روی این سنگ میشکنه، میگه رها نکن میفته زمین میشکنه ها، اصلا به اخلاق کاری نداره. به امور قدسی و اعتقادی به معنایی که در دین مسیحیت هست کاری نداره، ولی مردم ما خیلی بیرو دروایسی تحت تسلط یک فرهنگ و فکر غربی برآمده از برداشتی که از مسیحیت قرون وسطا دارن دین رو اینجوری تلقی میکنن. دین رو یک امر یا قدسی و اعتقادی یا اخلاقی میدونن، در حالی که دین اینجور نیست. شما هم خیلی از اوقات میبینید مردم با همین نگاه نسبت به دین با دین حال میکنن، از دین لذت میبرن، میگه رفتم اعتکاف میخوام برم از این واقعیات فاصله بگیرم. اعتکاف یعنی از واقعیت فاصله گرفتن یا به اصلی ترین واقعیت ها پرداختن. میخوام برم با خدا مناجات بکنم و از این زمین و مسائلش خارج بشم. واقعا اعتکاف اینه؟ اگه اینه بگید ما نریم تو اعتکاف برای این افراد متوهم حرف بزنیم. چه چرا اعتکاف رو نگفتن که برید در یک مسجدی در گوشه شهر، گفتن در یک مسجد جامع شهر برید وسط شهر. چرا اعتکاف رو نگفتن هر یک جداگانه قاری انتخاب بکنید و دور هم جمع بشوید؟ با اینکه مناجات و رابطه با خدا یک امر فردی است، معمولا این رو در جمع از ما خواستن. درگیر واقعیت های اجتماعی باید بشیم. دین و مثالش اعتکاف نرم افزاری است برای قدرتمند شدن روح. قدرتمند شدن روح یک امر روانشناختی است و مستحکم شدن پیوندهای اجتماعی یک امر روانشناسی اجتماعی است. در نهایت قدرتمند شدن مردم یک امر اجتماعی است، جامعه شناسانه است. کدام گزاره دین یا روانشناسانه نیست یا جامعه شناسانه؟ خوب یه دونه شما بگید. کدام امر دین اصلا فیزیولوژیک نیست؟ نماز شب چهره رو زیبا میکنه، مگه حدیث نیست؟ چه ربطی به زیبایی چهره داره نماز شب؟ اینو به روانشناسا برای توضیح میدن. چقدر چهره یک انسان زیباییش به حرکتهای پلک دور چشمه، چقدر پیامها رو چه چهره شناس باشی چه نباشی اینجاها منتقل میکنه. بیشترین مقدار عصب حرکتی در کل بدن روی صورت و رو اطراف چشم. چشم سردار سلیمانی نافذ بود، اینا کجا به دست آورده؟ کدوم حرکت در دین هست که بعد فیزیولوژیک نداره و ما به بعد فیزیولوژیکش احتیاج نداریم؟ در مغز، در حافظه چه اثری داره؟ آقا اینا رو نگو، ما برای خدا اومدیم. برای خدا یعنی چی؟ یعنی یه کاری که به نفع تو نیست داری انجام میدی؟ میخوای برای خدا قربانی بدی چیزی بهت بر نگرده؟ اصلا تو امکان نداره قربانی در راه خدا بدی. این یه آرزوه برای عاشقان خدا که هیچ وقت محقق نمیشه. شهید جان میده، خدا اسمشو میگذاره تجارت، تجارت میکنه. من حساب تو با تسویه میکنم، دنیا و آخرت. ما بعضی وقتا ادای عاشقی رو در میاریم، بعد گول میخوریم، فکر میکنیم واقعا میتونیم عاشقی بکنیم. واقعا اینجوری نیست. خدا وقتی به شهادت میفرماد تجارت، عبادت هم به نفع خودته. قدرت تمرکزت رو بالا میبره، قدرت تفکرت رو بالا میبره. طبیعی اعتکاف باید از دانشگاه ها شروع بشه، چون دانشگاهیان به عبادت بیشتر از عوام احتیاج دارن، با فکر میخوان کار کنن. الان صدا و سیما میاد مصاحبه میکنه با مردم تو اعتکاف. حالا مثلا فردا شب معمولا اینجوریه، من دیدم توی اخبار میره چند تا گزارش میگیره، موقع بیرون آمدن مردم از اعتکاف حس و حالشون رو میپرسه. دیدید اینجور گزارش ها رو؟ چی میپرسه مردم، چی میگن؟ نوعاً بر اساس ادبیات مسیحیت قرون وسطا و مسیحیتی که همین امروز جریان داره. تمرکز با ادبیات واقع بینانه صحبت کنیم، اونجوری که در قرآن و روایات هست. تمرکزمو بیشتر کردم، قدرت تفکر خلاق خودم رو افزایش دادم و خیلی امور دیگه. حتی با سنسورهایی که رو سر شما میگذارن میتونن میزان تأثیرگذاری اعتکاف رو در شما مشخص بکنن. الان دستگاهش هست. دروغگو رو با همین سنسورها کاملا مشخص میکنه این داره دروغ میگه. بعد قرآن بعد از انبیا یه مقام داره به نام صدیقین. یکم این دستگاه ها دقتشون بره بالا صدیقین رو مشخص میکنه. صدق در همه وجودش جاریه. بعد آدم اینو نیاز داره، مخصوصا دانشمندان نیاز دارن. حالا این حرفای ما یه مقدار جدی گفته بشه، حرفای من که نیست، حرفای دینه، یه مقدار جدی گفته بشه مسخره میکنن آدمو. میگن این همه دانشمندان جهان جزو صدیقینن. دانشمند ندیدی منوز؟ دانشمند ندیدی. همه چی، همه بدبختی های ما از ندید بدیدیه. بعد از ظهور تو دانشمند خواهی دید که در حد خانم خانه‌دار تو آشپزخونش. خانم خانه‌دار یعنی حالا کار علمی زیادی نکرده دیگه. مامان شما شغلش یه خانه داره، حتما لابد دکترا نداره دیگه. فرماد او درجه علمیش بنزه مرجع تقلیده که الان ما میشناسیم. علم در اون زمان 25 واحد میشه، در حالی که قبل از ظهور 2 واحد بیشتر نیست. پرواز به کرات دیگه احتمالا مثل پرواز به مشهد میشه. 25 واحد وقتی بره بالا هوافضا تکنولوژیش چی میشه؟ تازه اون آیه قرآن که میفرماد ما آسمان رو تحت تسخیر شما قرار دادیم. کجا تحت تسخیر ما قرار دادیم؟ خب الان بی سوادی، سواد بره بالا و میفهمی که چجوری آسمان ها رو تسخیر کنی. وقتی من به شما میگم که عبادت چه اثری داره، آقا یه حرف معنوی بزن. ما اومدیم اعتکاف، حرف معنوی بشنویم. هیچ معنویتی بالاتر از این نیست که شما بدونید اومدید اعتکاف، تخم دو زرده نکرد، نیازهای خودتون رو پاسخ دادید، غرور نگیردتون. کسی میخوابه، میخوره، استحمام میره، دیگه قیافه نمیگیره که برای کسی، اینقدر نیازه. معنویتو چی از بین میبره؟ عجب. عجب چجوری پدید میاد؟ وقتی فکر میکنی فراتر از نیاز اولیه و حیاتی خودت کاری کردی. معنویتو چی از بین میبره؟ عجب. معنویتو چی اجازه نمیده بیاد؟ عجب. در روایت آمده اگه نگرانی خدا از این نبود که بنده هاش عجب پیدا میکنن، خیلی توفیق عبادات بهشون میداد. الان توفیق نمیده، میخواد سحر بلند شه خواب میندازه رو سرش، میگه ببین جون مادره تو رو خدا عبادت نکن، بعد دیگه نمیتونم تو رو جمع کنم. چرا؟ چون ضروری نمیدونی برای خودت. شما الان اینو تو دانشگاهتون جا انداختید، اگه جا انداخته بودید که مسجدتون جا نداشت. 10 تا مسجد دیگه باید میساختم برای این جمعیت. سلف کمتر از جمعیت باشه چی میشه؟ بگید تو دانشگاهتون چی میشه؟ آقا سلف دانشگاه کمتر از جمعیت باشه جاش، بگید چی میشه دیگه؟ حالا ما داریم با هم صحبت میکنیم. شورش میشه مثلا، اغتشاش میشه. مسجد کمتر از جمعیت باشه چی؟ هیچ طوری نمیشه. تو هم بهتره که کمی پر بشه. خب این به خاطر برداشت مسیحی هستی. برداشت مسیحی از دین از نیاز شروع نمیکنه. به نیاز ما ربطی نداره دین. دین یه امر همین الان دعوایی که سر حجاب بود سر چی بود؟ تقریبا همه ملت محجبه و غیر محجبه، تقریبا همه حجاب رو یه امر غیر واقعی، اخلاقی، ارزشمند، دینی، اعتقادی میدونن. چی کلمات قلمبه سلمبه هم میگذرن برای اینکه دروغ و حرفای کج و موج خودشون رو جا بندازن، هم مخالفاش هم موافقاش. مثلا حجاب ماهیتش با ماسکی که توی ایام ویروس هست چه فرقی میکنه از نظر واقعی بودن؟ هیچی. بعد چرا بعضیا میگن ما اعتقاد نداریم؟ ما وقتی چرخ ماشین پنچر میشه ما اعتقاد نداریم باید بریم پنچر گیری. عجب خواستم بگم خریدیم کلمه خوبی نیست. یعنی چی مگه اعتقادیه؟ مسئله اعتقادی نیست. خدا بارها تو قرآن فرموده دستورات من که اعتقادی نیست. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کی از آیین ابراهیم یعنی از دین فاصله میگیره؟ آدم نادون. کی میگه من پنچری نمیرم؟ آقا من اعتقاد ندارم به پنچری. آدم نادون. این دین الان تو جامعه ما جاریه؟ آره بگید دیگه. تقریبا 20 سال من تو اعتکافا دارم این حرفو میزنم. تکون نمیخوره جابه تقریبا از جای خودش. خیلی هم به من میگن حاج آقا استفاده میکنیم؟ بله شنیدیم صحبت شما رو فلان. نه کو چه استفاده ای؟ ما که ندیدیم. یعنی من هرچی واقعی حرف میزنم اون اخلاقی میشنوه. میدونی؟ فکر میکنه من دارم حرف دینی میزنم. دینم که میدونی که واقعی نیست که. مگه معلم فیزیک شیمیه؟ بابا به خدا این بحثای فیزیک شیمیه من دارم میگم. نه تو خودت حالی نیست. حرف اخلاقی خوبی زدی. عجبا. من چجوری این ذهنیت رو در بیارم بیرون؟ اخلاقی رو چند؟ اخلاق یعنی چی؟ بابا اونی که اونجوریه روان پریشه. میدونی؟ خدا تو قرآن میگه این مریضه. فی قلوبه هم مرض. نه منظورش اینه که از نظر اخلاق آدم. بابا خودش داره میگه من منظورم چیه. حرف میزنی تو دهن خدا. میگه اعتقاداتش ضعیفه. بابا خود قرآن داره میگه که این اعتقاداتش حرفی نداره، یقین داره به خدا. کافرها اگه بگی خالقتون کیه لیقولن الله، قطعا میگن خدا. اونا که اعتقاد به خداشون مشکل نداره. در مورد اثر بخش بودن دین خدا تو زندگی شک دارن و یقین دارن اثر نداره. یعنی نگاه واقع بینانه به دین ندارن. وقتی پیامبر میفرماید نمیشه، میفرماید نه این منظورش از نظر اخلاقی نمیشه. بابا اخلاقی کدومه؟ این یعنی میخوری به دیوار. ماشین داره میاد عقب، شما داری بیا بیا میگی بیا 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 خوب خوب خوب، میگه نه یه توصیه اخلاقی، گاز رو بگی برو، میزنه به دیوار. خل زدی خوب، میگه خب تو نگفتی؟ گفتم نه یا بس دی. گفت من فکرم تو توصیه اخلاقی کردی. خاک بر سر این برداشته از دین، مملکت رو به فلاکت کشیده. لعنت بر این برداشته از دین، نابود داره میکنه فرهنگ ما رو، مدیریت رو داره تو ما نابود میکنه. همه چی رو داره از بین میبره، همه چی رو. مواظب تلقی کلی و کلانتون از دین باشید. بعضی ها یه حس خوبی میگیرن، خدایا اومدم مسجدت برای عبادت، نیازهامو رها کردم، میخوام به تو بپردازم.
بدبخت تو اولین نیازت اینجاست، یک فرشته ها اینجوری حرف میزنن و خدا که اصلا با این آدم حرف نمیزنه، میگه بذار تو خیالات خودش باشه. اینا بعضی وقتا یک گریه هایی تو عبادت میکنن، فکر نکن حال نمیکنن، ولی تو حال خودشونن. بعدم از عبادت میان بیرون هیچ که آدم حساب نمیکنه. توی توهمی شما. امام سجاد ببینید چجوری دعا میکنه. دوستان من یه پیشنهاد میدم، کتاب مفاتیح دارید توی مسجد؟ واقعا یعنی اینقدر مساجد ما علمی شده؟ چون این کتاب خیلی علمیه، نه عاشقانه است نه اعتقادی. واقعا اگه این کتابو دارید خیلی خوبه. من اصلا امیدوار شدم اصلا ادبیاتمو عوض میکنم الان قرم صدقتون میرم. واقعا مفاتی داره دیاره، تقریبا یک عبارت عاشقانه توش نداره، تقریبا الان یکی دوتا، و تقریبا یک عبارت اعتقادی به معنای اعتقادی مسیحی ها نداره، همش واقع بینیه. مثلا نکن للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، کسی خوب باشه باز به کمک تو احتیاج داره. وللذی اساء و اجترع علک ولم یرزک خرج عن قدرتک، کسی گناهی هم بکنه از قدرت تو نمیتونه خارج بشه. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، من چرا اومدم در خونه تو؟ کس دیگر رو صدا بزنم خب قدرت نداره جوابمو بده. اینا کجاش عشق عاشقانه است؟ همش مضطرانه است. لا یمکن الفرار من حکومتی، من نمیتونم از قدرت تو فرار کنم. تسلیم شدم، تسلیم شدن هم دیگه ارزشی نداره. بعضیا احساس ارزشمندی بهشون دست میده میرن اعتکاف. بابا اولیاء خدا که خودشون اصل ماجرا بودن این احساس رو نداشتن، همش الهی العف میگفتن، احساس اضطرار داشتن نه ارزشمندی. هنر نکردم جای دیگه برن رفتم، کس دیگه قدرتی نداره، کی برم؟ برم چی ضعیفتر از خودم؟ من به تو محتاجم. گفت آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. ما مضطریم به خدا، نه معتقده به خدا. خیلی بین این دوتا فرق هست. خدا بارها معتقدین به خودشون تو قرآن میبره تو جهنم، میگه این اعتقاد به درد نمیخوره، تو باید خودتو مضطر به من بدونی. اعتقاد یعنی چی؟ یعنی از نظر فکری جازمه به این که خدا هست. خب حالا خدا هست شما میخواد چیکار کنی؟ این که به درد نمیخوره که. میفرماید اینها با رسول خدا بعد از یقینی که داشتن به رسول خدا جنگیدن، به خدای رسول، به رسول خدا، به هر دو یقین داشتن، به پیام رسول خدا، بعد شروع کردن این کار کردن. چرا؟ خدا این بالاترش هم هست، من بعضی ها هستن تو جهنم در میارم بیرون، بیارم اینا رو خدا تو قرآن میفرماد بیارم تو دنیا باز کافر میشن. این دیگه چرا؟ این که دیگه جهنم رو دید که سوخت، مگه دردش یادش میره؟ میفرماد نه به خدا، خود خدا میگه نه به خدا. خب پس چرا اینجوری میکنم؟ میگه آقا یه مرض روانی داره. توضیح بده ببینم خدای اینا رو. سمون بکمون عمیون، رابطش با واقعیت قطعه، نمیبینه نمیشنوه نمیتونه با واقعیت ارتباط بیانی پیدا بکنه، بکمه، حتی نمیتونه مقصودشو به کسی بگه. خدا تو قرآن میفرماد چی؟ میفرماد شما 20 نفر باشید بر 200 نفر غلبه میکنید، 100 نفر باشید بر 1000 نفر غلبه میکنید. چرا؟ الان شما بگید چرا؟ حدس میزنید چرا؟ آقا مؤمنین 100 نفر بر 1000 نفر غلبه میکنن، قوی ترن، کار تشکیلاتی میکنن مؤمنین. حالا که نمی کنن، حالا مثلا فرزن شاید این کار رو می کنن، موفق تر می شن. بگید پیشنهادهای دیگه بدید، ارادهشون قوی تره، ایمانشون قوی تره، شجاعت دارن، تو همین مایه هاست دیگه، درسته؟ یک کله تکون بدید. خواست خداست. خدا خودش چی میگه؟ خدا خودت حرف بزن. می فرماد چون کافران آدم های احمقی هست، نظر شما نمیخواد اینا رو داشته باشی. و مؤمنان چیه؟ خواهی باهوش دیگه، اون بیهوش پتومت دیگه، تو پتومت رو زدی. و انهم قوم لا یفقهون، اینا نمی فهمه، نه و فهمه می زنیش اینجوری، بس فهمه. کافر مشکلش فهمه. تو رو خدا، تو رو حالا خدا خیلی قسم بزرگیه، تو رو به حضرت زینب، مردم برداشتشون از دین اینه؟ اینه چی کار باید کرد؟ دین یک امر واقعی است، دین به واقعیت دعوت میکنه، در دین مقدساتی هست چون اونها واقعیت‌های بزرگتری هستن. چرا خدا محوره؟ چون واقعا هست، واقعا خدا واقعا هست. حق در قرآن علامه طباطبایی میفرماد یعنی واقعیت، حق طلبها یعنی واقعی‌گراها. میگه من اعتقاد ندارم. والله نمیدونم، من به پنجری اعتقاد ندارم، من به دندون پزشکی اعتقاد ندارم. آقا خل، مگه دندون پزشکی اعتقادی؟ آخه حجابم اعتقادی نیست، نمازم اعتقادی نیست، ایمانم اعتقادی نیست. بعضیا اعتقاد دارن ایمان ندارن، اینا رو تو قرآن فرق میکنه با هم. اگر اعتقاد رو به معنی یقین بگیری، میگه این کافره، یقین داره ولی کفر میفرزه. عجب. بله، ایمان یه امر روانشناختیه، یعنی به امنیت رسیده، به اطمینان رسیده. اولئک لهم الامن. شهید مطهری میفرماد ایمان یه گرایشه. چی کار کنیم الان با این مشکل؟ شما بگید. خب اشتباه کردیم نگفتیم. فقط اثرش اینه که، دلیلش اینه که اثر اعتقاداتمون رو نگفتیم. بله، امیرالمومنین علی علیه السلام تو نامه 31 میفرماد جوانم حرف منو گوش بده. چرا؟ چون من تاریخ خوندم، انقدر دقیق خوندم انگار شاهد همه تاریخ بودم و انگار یکی از اونها بودم و در تمام صحنه ها باهاشون زندگی کردم. حرف منو گوش بده، یعنی شدت واقع بینی خودش رو داره ذکر میکنه. دین باید یک، آقا ما دینمون یه رقیب داره، این رقیب حالا توی فضای اسلامی هم هست، حالا من اونش رو صحبت نمی کنم، تو فضای جهانی اون رقیب تلقیه که فیلسوفان و روشنفکران جهان از دین دارن. اگه تونستیم ما این رقیب رو بین ببریم. میگه علم و دین، علم و دین این یعنی چی الان؟ علم و دین بعد میگه دو، اصلا حتی این تعبیر بگی دو باله غلطه، دو بال نیست، بال و پرواز اینا در طول هم دیگن. ایمان میوه علمه، بعد خود ایمان دوباره علم آفرینه نیست؟ بو علی سینا میگفت گره علمی نماز میخوندم باز میشد، چون ایمان رها کننده ذهن برای فهم بیشتر، امنیت میده دیگه. تست امنیت و خلاقیت علمی رو تو روانشناسی دارید دیگه، ده ها نمونش هست، من یه نمونش رو بگم. امنیت در چه حدی؟ نه یک قرون دو هزار. امنیت در این حد، میگه $10 دادیم یه مسئله ریاضی رو حل کنن، $2 دادیم و هیچی ندادیم، به هر کی $2 دادیم راحت تر مسئله رو حل کرد از $10، به کسی که هیچی ندادیم خیلی مسئله رو بهتر حل کرد. حتی امنیت از اینکه مبادا این $2 رو $10 رو از دست بدم، آقا اصلا دیگه $1 نیست بدیم، میخوایم مسئله رو حل کنن، حالا خلاقیتش بیشتره. نه امنیت از اینکه مبادا منو بزنن، مبادا همین $2 تشویق رو از دست بدم خلاقیت رو کاهش میده. ایمان علم آفرینه، خود ایمان نتیجه چیه؟ علمه. آدم چجوری به امنیت میرسه؟ وقتی شما ایمان تو آوردی تو وجودت، اثرش رو، همون اثره، اثرش رو ببینی میشه ایمان. شما دوستان من در اعتکاف دنبال چی میگردید؟ بگید خدایا نیاز من رو به خودت برام جا بنداز، دیگه دینداری کنم عجب نمیاد سراغم، دیگه محال دینداری نکنم، به خودم ضربه زدم. اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی بزرگترین منفعت خودتو در نظر بگیر و فقط اونو در نظر بگیر. اگر توجه تو به دیگر منافعت، به اون بزرگترین منفعت لطمه میزنه. اخلاص یعنی بزرگترین منفعت خودتو در نظر بگیر. پس اخلاص خلاف منفعت نیست که مخلص باش منافع خودت را نبین. آقا ما موجودات محتاجی هستیم، انتم الفقراء الالله، ما فقیریم. بزرگترین منفعت خودتو در نظر بگیر که اون قرب خداست. و اگر حالا نمیشه هم منفعت بزرگ خودمو در نظر بگیرم هم منافع کوچیک، اگه منافع کوچیکت لطمه میزنه به بزرگترین منفعتت، خب مگه احمقی بری منافع کوچیکت در نظر بگیری؟ بی خیال باش دیگه، اونو تامین کن دیگه. پس اخلاص نهایت منفعت طلبیه و هوشمندی در منفعت طلبی. آقا تو همه مفاهیم معنوی ما رو داری خراب میکنی، ما داشتیم میگفتیم خدایا این دیگه مال تو، مال خود دستن، مال من نستم، میخوام بهت بدم اینو، بردار ببر باش حال کن. بابا اصلا تو یه خود خدا پرستی خوشگلی داری. یا بعضی ها مست این عبادتن. از کجا خرید کردی؟ یه خود مال برای تو، بردار ببر مال خودت. بابا جون میده در راه خدا، خدا میفرماد من همه سودشو بهت میدم، تجارت اسمش. نه تجارت چرا؟ بعضی هم دیدی اینجا ما عبادت تاجرانه نمیخواییم. آه چقدر با کلاس. عبادت چی میخواییم؟ عاشقانه. بابا عاشقانه نبود که اون مقابل تاجرانه، اون شاکرانه بود. شاکرانه یعنی چی؟ یعنی چیزی که من الان میخوام از تو بگیرم قبلا گرفتم، میخوام حالا پرداختیشو داشته باشم، نمیذاری. تا پرداخت میکنم یکی دیگه میدی. عاشقانه نیست این، شرمسارانه است. مثلا همه اولیا خدا ببین عدیهشون همه خجالت زده خدا، درست روز عرفه نیست، اما دعای عرفه رو بخونید، همش بدهی داره به خدا، داره بدهی ها رو گرفتم ازت، گرفتم، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، همش واقع بینیه و بدهی و اضطرار. من داشتم یه حال و حولی میکردم، خدایا این سه روز وقتم رو برای تو گذاشتم. چه کودکانی هستن، چه عالم خیالی دارن. یه کودکی باشه مثلا خودش بغل باباشه، نونم گرفته باباش، میگه بده من نونو، بده من نونو، یه نون کوچیکی، میگه بیا نونو بگیر، و میگه بابا من نونو گرفتم برای تو که خسته نشی. تو خودت کجایی الان؟ چه لطفی هم به من کردی، تو خودت تو بغل منی، بعد میگه بعد نونو گرفتم تو وزنش اذیتت نکنه، خسته نشی، یکمی جا به جا بشو تو بغل من، یکمی راحت تر بشی، بعد یه حرفا رو بزن. اینا ما با لبخند داریم مفاتیح میخونیم. انصافا بگردید، من جایزه میدم بهتون حرفهای عاشقانه اگه تو مفاتیح پیدا کردید، همش مضطران است، خیلی اندکه، معنای اون حبش هم خارج از این اضطرار و نیاز و احتیاج نیست، خارج از این فقر نیست، خارج از شرمندگی شکر نیست. میگفتش که تو حرم امام رضا من حاجات دنیوی از امام رضا بخوام، گفتم خب بخواه، گفت آخه یه جوریه، امام رضا شأنش بالاتر از اینه که من حاجات دنیوی ازش بخوام، بذار همین رابطه عاشقانه باقی بمونه. گفتم من میترسم از حرفت، ممکنه این حرف تو درست باشه ولی غالبا این حرف غلطه. تو نمیخوای بزرگی امام رضا رو حفظ کنی، تو بزرگی خودتو میخوای حفظ کنی. این کسر شأن منه اینا رو بگم. رضا خداوند متعال به حضرت موسی فرمود نمک آشت هم از من بخوا، نمک دیگه چیزیه که فراوون همه جا، این هم من بخوا. ما من شیء احب من ان یسأل، هیچ چیز رو من به اندازه گدایی بندم از خودم دوست ندارم، از من بخوا. من فکر کنم تو داری احترام خودتو حفظ میکنی، نه احترام امام رضا رو. کوچیک امام رضا بشو، بذار اون حاجت کوچولوت هم بگو. آخه ما چنیدیم بعضی از اولیاء خدا حاجات کوچیکشون نمیگن، آه اونا میدونید چی میگن؟ اونا حاجات بزرگشون رو میگن ولی حاجت میگن. تو اصلا حاجات تو گذاشتی کنار، یکی من یکی تو. خب امام رضا آقا جون حال شما چطوره؟ خوبی؟ ما یکی از آشناهایمون هست مالی یه جاییه، حالا من کاری ندارم، این هر موقع میبینم وای من از دور یه جوری میشه، میگم وای الان میاد و سنش مثلا سن بچه منه، میاد یه جوری سلام علیک میکنه انگار بابا بزرگ من داره با من سلام علیک میکنه. چطوری شما؟ خوبی؟ یه جوری از نمیتونم اجرا کنم، نمیدونم چرا اینجوری، آخری ابی نداره، من به مر نمیخوره ولی هی خنده میگیره یا بله خوبم خیلی ممنون. یا چی اینجوری سلام علیک میکنی؟ خیلی جالبه، این بابا بزرگ خوبی خواهد شد برای همه کلن وقتی مسن بشه همینو حفظ کنه. بعضی با خدا همینجوری مناجات میکنن، خدایا شما چطوری؟ خوبم، پت نباشه بابا. رو فیزیک بدن تو هم کار کرده، تو متوجه نیستی. دیدی سجده، سجده میدونی چی؟ عکس یادگاری آدم میگیره تو سجده. با فیزیک بدنت هم داره باید کار میکنه، بهت پیام بده ببین اینجوری باید بشی. الان نمیتونم توضیح بدم، میدونی توصیف نمیتونم بکنم سجده رو. بشکن جلو خدا. چرا؟ چون انسان میخواد بزرگ بشه، بعد درباره بزرگ شدن نیاز اصلیشه بزرگ شدن، بعد درباره بزرگ شدن دچار چند تا توهم میشه، یا فکر میکنه بزرگ هست اسمش میشه تکبر، یا از راه غلطی میره بزرگ بشه اسمش میشه تکبر، یا فکر میکنه بزرگه یا از راه غلطی میره بزرگ میشه، جفتش میشه تکبر. بعد میفهمه تکبر ریشه بیدینیه، تکبر ریشه نفهمیه. سجده میکنی چرا؟ میخوام فهمم و گسترش بدم، محتاجم. پس امروز ما با هم در مورد چی صحبت کردیم؟ برداشت صحیح از دین، درسته؟ خب پس اون رابطه عاطفی و عاشقانه چی میشه؟ شما تا حالا یک کسی رو نداشتی اینقدر بهت برسه، اینقدر لطف کنه بهت، اینقدر به احتیاجاتت جواب بده که اشک تو در بیاره؟ اولیاء خدا اینجوری گریه میکنه، نه اینا که مال خودمه، که این که مال خودمه، اونم که باید میداد، که اینا میخواستی نده؟ خب هیچی، دو قرط و نیمت باقی، شما اصلا نمیتونی گریه کنی. نه من میخوام عاشقانه گریه کنم، بنده خدا یه چیزی شنیده. ما اگر بتونیم معشوقانه گریه کنیم، اگر بتونیم که تو اینقدر به من لطف کردی و من باز محتاجم الان، رفقا بیاید قساوت ها رو بشکنیم. قساوت در اثر ندیدن احتیاجه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه تا خودش رو مستغنی میبینه. محتاج آدم باید خودش رو ببینه، حتی اگر چی بشه؟ عرض روزه من. روزه بالاترین مثالهای عرفانی ماست و بالاترین مثالهایی که برخورد با واقعیت رو به انسان نشون میده. زینب کبرا شب عاشورا طلبکارترین انسان روی زمین از خداست، صبح تا شب شهید داده، شب بچه های کتک خورده رو از بیابون جمع کرده، چادر خاکی شاید سوخته، چند لحظه عمه جان استراحت کن. امام سجاد می فرماید زینبم نه میخوابید نه بلند میشد احیانا برای نماز شب، چه میکنه؟ دیدم پاهاش نمیکشه دیگه، نشسته نماز شب میخونه. نماز شب یعنی چی؟ میخواد بدهی هاشو با خود. تو چه بدهی الان به خدا داری؟ تو الان برای چی میخوای بگی الهی العف؟ تو چه انکساری داری؟ شما چه رابطه ای دارید با خودمون؟ نمیفهمیم. ما همینجوری پر از معصیت بدون طاعت خودمون رو طلبکار میدونیم. سوال هامون هم از خدا طلبکارانه است. آقای بهجت میگفت دعا اصلش استغفاره. این که آدم چیزی بره از خدا بخواد اینا که دعا نیست، حالا اینا هم هست، ولی چرا؟ چون خدا هرچی لازم بوده داده، هرچی هم لازم باشه میده. خدا من فقط زدم داغون کردم نعمتاتو، خودمو، رابطمونو قدردانی نکردم. آقای بهجت میفرم من که سردر نمیارم. آقا پس حاجت نخواه، بخواه حاجتم، بخواه، طلبکارانه نخواه. بگو خدایا از من نپرس نعمات قبلی که بهم دادی چی کار کردم، یکی دیگه هم میخوام. میفرماد از آداب دعا شکره، بگو من اینا رو ازت گرفتم خیلی ممنونم، نتونستم قدرش رو به جای. دعای عرفه بخونید برای تمرین، واقع بینانه دعا بخونید. امام حسین این کار رو میکنه، واقع بینانه. عاشق‌تر از امام حسین هست تو عالم؟ دعای عرفه رو بخون. کجاش نوشته من عاشقتم؟ همش بدهیاشو میشموره. از اول تا آخر دعا میگه خدایا تو که عاشق منی این لطفا رو به من کردی، من چی جواب تو رو دادم؟ خب شکر میکنه. شکر یعنی چی؟ تو به من لطف کردی دیگه. خب روش هم نمیشه بگه خدایا تو عاشق منی، از بس داره نقص خودشو میبینه اینم نمیتونه بگه. حالا میگه تو این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی، تو فقط به من محبت کردی و من چی کار کردم؟ اصلا بخونید دعای عرفه رو، مطالعه کنید. بعضی فکر میکنن دعا حتما مال مراسم دعاست، نه، اصلش مال مطالعه است. اصلا نمیخواد گریه کنی، فکر کن ببینیم حال زینب رو میفهمیم. نماز شب داره میخونه، تو رو خدا نگاه کن. بعد میگن زینب بچه ها چجوری مقاومت کردن. خب بچه ها میدیدن زینب از همه بیشتر رنج میکشه، بچه ها که زمین میخورن به دوش میکشه، همه رو التیام میده، رنج هاشون و زخم هاشون رو. بعد شبا میره در خونه خدا، خدا من بدهیام رو بشمارم، خدا این بدهی ها رو با من چه خواهی کرد؟ اصلا میمونن، مقاومت رو افزایش میده دیگه. ما چی بگیم؟ یک رابطه یک طرفه، فقط خدا داره محبت میکنه، ما هم فقط داریم خراب میکنیم. بعد خب آقا اینجوری نگو، من دیگه نمیام در خونه خدا، اعتماد به نفس منو از بین بردی. خب خدا رو نمیشناسی که نمیای. بشناسی میای، میگی علی رغم همه گذشته ای که داشتم و باید نمی اومدم دیگه، ولی خدا نیام کجا برم؟ من جهنم رو نمیتونم تحمل کنم. نه اینکه من جوان مردی کردم بازم علاقه به تو منو کشون، کجا برم؟ کجا برم؟ برم تو سیاه‌چال عالم هستی؟ و اونجا نمیتونم تحمل کنم. امیرالمؤمنین صدا میزنه، خب من نمیتونم عذاب تو رو تحمل کنم، خب من نمیتونم، اگه نمیتونم باید دوباره بیام. اصلا دیگه کاری به این ندارم که شایسته دریافت جدید از تو هستم یا نه، چی کار کنم؟ شما بگو من چی کار کنم. همش خوبی او رو ببین و واقعیات از طرف خودت. آقا پس اعتماد به نفسمون از کجا پیدا کنیم؟ از اینکه چه خدای خوبی داریم، نه اینکه خوبم. از اینکه چه خدای خوبی دارم، چقدر طرفدار منه، هر چی بدی میبینه از من باز طرفدار منه. بچه‌ها اعتماد به نفسشون از مامان باباشون میگیرن، منم نمیزنن، همش میگه بابام مامانم. بچه‌ها اینجوری چقدر صفای خوبی دارن، یه الگو خدا گذاشته جلوی ما، میگه ببین اینجوری باید باشی با من. بچه ها کری میخونن با هم، دیدی تازه زبون را افتاده کری میخونن، بابای من میدونی، بابای من چاخانم میکنن در مورد باباشون، در مورد مامانشون، نه مامان من، مامان منم، بابای منم. اصلا خودشون نمیگن از بابا و مامانشون، محوه تو بابا و مامانن. میگه اینجوری باش با خدا، از خدا تعریف کن. بعد ائمه خدا میخوان کیف کنن، به مناجات که برد تو علم الخوف عنی، میان از چیکار میکنن؟ از خدا حرف میزنن، از خدا تعریف میکنه، کیف میکنه، آرام دعای جوشن کبیر میخونن، خداش تعریف میکنه، کیف میکنه.
خب بریم یه جمله روزه بخونیم، واقع بینانه روزه بخونیم. خیلی هولناک واقع بینانه روزه خوندن. بچه‌ها گرسنگی رو راحت تحمل میکنن، تشنگی رو، کتک خوردن رو، خرابه رو. چیزی که کودک نمیتونه تحمل کنه ناامنیه. میگن بچه رو چه بزنی چه بترسونی، ترس هم بدتره. به همین دلیل اگه یه بچه‌ای دستش برید، هر اتفاقی براش افتاد، فقط کافیه بزرگترش بیاد پیشش، بهش احساس امنیت بده. مثلا مادرها چی کار میکنن؟ یه بچه کتک بخوره میگه میگم الان بابات بیاد پدرشو در بیاره، این دیگه آروم میشه، فکر میکنه همه مسائل حل شد. لذا پدر و مادر بلا فاصله باید به بچه امید بدن، نه میزنمش نه حلش میکنم. نمیتونه بگه از اینجا الان میریم، میریم خونمون الان. هیچ کدوم از این جوابا رو زینب نمیتونه به بچه های حسین الان میگم بابات بیاد، الان میگم عموت بیاد، الان میگم بداداشت بیاد، الان میریم خونمون، دیگه نمیذارم رو بزنه. هیچ کدوم اینا رو من توی جایی نوشته بود دیدم، فقط این جمله رو دیدم از حضرت زینب، تنها حرفی که میتونه بزنه، صدا میزنه عمتو کم مثلوک، عمیتو هم بلند. علا لعنت الله علی القوم الظالم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما مضطر تو هستیم. بدون بلا وقتی غرق نعمت هستیم، اضطرار و احتیاج ما به خودت را برای ما بیشتر ثابت بگردان. ما رو عارف به این اضطرار و فقر وجودی نسبت به خودت بگردان. اینکه تو و دین تو و محبت اولیای تو برای ما مفید است و ما مضطر آن هستیم، به ما بفهمان. خدای ما نمیخوایم بگیم کمی از احتیاج ما را به خودت برطرف کن، نمیتونیم بگیم کمی از اضطرار ما به خودت برطرف کن. در بستر همین احتیاج و اضطرار، زندگی ما را در مسیر رسیدن به خودت که اصلی ترین نیاز ما هستی، سهل و هموار بگردان. در ابتلاعات و امتحاناتت به ما کمک برسان، ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.